بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. در این سوره مبارکه توبه بسیاری از مسائل سیاسی اسلام، حکومت اسلامی، دفاع اسلامی، جهاد اسلامی و مانند آن بازگو شد، چون که در سوره مبارکه انفال هم این چنین جنگ احتیاج به یک زمان دارد و یک دریز سرزمینی. این چنین است که در هر سرزمینی جنگ روا باشد و در هر زمانی هم جنگ جایز باشد. در سرزمین های مقدس مثل حرم الهی در مکه، اونجا اعزام نیروی مسلح روا نیست مگر در حال ضرورت. از نظر زمان هم بعضی از ماها جنگ ابتدایی جایز نیست. اینها را قرآن کریم به عنوان حرمت‌های الهی یاد می‌کند که از این زمین و از اون زمان به عنوان حرمات الهی یاد می‌کند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر کسی این حرمت‌ها را نقض کرد و رعایت نکرد، همون طوری که در قصاص نفس و در قصاص طرف انسان مظلوم حق دارد قصاص کند، در قصاص حرمات هم این چنین است. اگر حرمت سرزمینی را بیگانه رعایت نکرد یا اگر حرمت زمانی را بیگانه رعایت نکرد، بر اساس والحرمات و قصاص می‌فرمایند رعایت حرمت زمان یا زمین بر شما هم لازم نیست. شما هم می‌توانید در سرزمین مکه از خود دفاع کنید و شما می‌توانید در اون ماه‌هایی که جنگ آمد از خود دفاع کنید. اینها نیازی به تبیین تشریعی دارد، لذا در سوره مبارکه توبه به بخشی از این احکام پرداخت. فرمودن ان عدت الشهور ان الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. گرچه زمین دارای نقاط مختلف است، چه اینکه منظومهای دیگر هم دارای نقاط مختلف است، ولی غالب مردم روی زمین در همه این وسط کره خاکی به سر می‌برد. در قطب کسی زندگی نمی‌کند. اگر فرمود به این که آفرینش زمین طوری است که مثلا به دور شمس می‌گردد و از این حرکت انتقالیش 12 ماه پدید می‌آید، یا ماه به دور زمین می گردد و 12 بار در طی سال این حرکت ادامه پیدا کند، این ناظر به اون قالب سکنه روی زمین است و نسبت به منطقه است که قابل زیست هست. وگرنه در منطقه های قطبی سال بیش از 2 روز نیست، یک روز شب است که 6 ماه است و یک روز شب است روز است که 6 ماه است. این که فرماین ماه پیش خدا 12 داست، این نسبت به اون جاهاییست که بشر زندگی میکند، به زندگی متعارف است که احکام ناظر اون قسمت است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. گاهی درباره علل و عوامل طبیعی پیدایش ماه سخن میگوید، نظیر این که ویسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج، این هلال شدن و این بدر شدن و این محاق شدن باعث پیدایش ماه است. یه ماهی که 30 روز یا 29 روز است، در اثر حرکت ماه به دور کره زمین که اول هلال شروع میشه، بعد کم کم به بدر میرسد، کم کم به محاق، این 12 ماه پدید میآید. اینها علل فاعلی طبیعی و نزدیک پدید آمدن 12 ماه است. علل غایی شمزک فرمود، فرمود به این که وقدره منازل لتعلم و عدد سنین و الحساب، فرمود ما این ماه را به صورت 12 گانه در طی سال ترسیم کردیم تا شما حسابهاتون رو با این تنظیم بکنید، تحصیل کرده و تحصیل نکرده، شهری و روستایی، مدنی و بدوی، اینا این ماه رو میبینن به حسابشون رو تنظیم میکنن. اگه گفتن اول ماه، اول ماه را هر درس خونده و درس نخونده میداند، اول ماه قمری، نیمه ماه را همه میدونن، شهری و روستایی میدوند، الان هم همینطور است. ماهای شمسی بالاخره یه امر قراردادی و ریاضی است، اون مراجعه تقویم لازم است، برای اینکه شمس در طی 12 ماه گرچه قرب و بعد دارد، فصول چهارگانه پدید میآید، لکن اینطور نیست که به صورت هلال و بدر و محاق در بیاید، همیشه در همین حد است که میبینیم. اما در باره آفتاب است که فرمودی از ارون کهن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج، بعد هم در بخش دیگر فرمود و قدره و منازل لتعلم و عدد سنین و الحساب. این هم علت غایی این کار که چرا این کار کرد، برای اینکه شما حساباتون تنظیم بشود، تجارت هاتون، خرید و فروش هاتون، بدهکاری هاتون، اجاره هاتون، بالاخره شما یه مدتی رو میکنید، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، این با این هلال شدن مشخص میشود، با بدر شدن مشخص میشود، یه امر طبیعی است، همیشه هم بود و هست. بنابراین اساس بحث رو ماهای قمری خواهد بود، نه رو ماهای شمسی، در اینکه آن است که برای همگان به صورت تقویم عمومی و علنی مشخص است. مطلع بعدی آن است که این یک بحث تکوینی دارد و یک بحث تشریعی. بحث تکوینیش را فرمود لشمسی ین به قیله هان تو دکر قمر برالله سابق و نهار و هلون فلکی اسبهون. هیچ کدام اینها حق ندارن بیش از اون مقدار معین حرکت کنن. شمس با اینکه قدرتی بیشتری دارد و نور بیشتری دارد و همه اینها زیر مجموعه شمس اندر این منظومه شمسی، اما مجاز نیست از اون حد معینی که برای او ترسیم شده است جلوتر بیفتد. لشمسو ین لغیله ها ان تدرک القمر و للیلو سابق النهار. همه اینها منظمن، کلون فی فلکن یسبحون، هر کدام از اینها یه سیر خاصی دارن، سرعت مخصوصی دارن، بطع مخصوصی دارن و هیچ کدام حق ندارن بیش از اون مقداری که برای اونها تعیین شده است حرکت کنن. این که ببینید منجمین و سپرشناس ها و ریاضیدهادان مقتدر هم می توانن اوضاع 1000 سال قبل را و هم می توانن اوضاع 1000 سال بعد را، هم می توانن اوضاع 10000 سال قبل را، هم می توانن اوضاع 10000 سال بعد را رو مسائل ریاضی بررسی کنن. سرش همینه. تو بحث های نجوم هم ملاحظه فرمودید مسائل ریاضی نجوم غیر از احکام و نجوم است. احکام و نجوم یه حکم دیگر و حساب خاص خودش دارد که اگر فرون وضع بشود گرانی می آید، ارزانی می شود، کی می میرد، کی زنده می شود، کی صعود می کند، کی سقوط می کند، اینا جز احکام نجوم است که در کتاب فقهی در بحث تنجیم از اونها بحث شده. اما مسائل ریاضی نجوم که تو فقه و اینها نیامده، هر اگر هم آمده با تکریم و تجلیل آمده. خب به گوشی از این بحث رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بهش اشاره کرده. بنابراین جریان سیر تکوینی اینها منظم است و عالم هم نظیر یه ساختمان معماری و مهندسی شده نیست که یک معمار خوبی بنای خوبی ترسیم کرده باشد. برای اینکه در معماری های خوب بالاخره اگر یه آجوری یک سنگی از یک گوشه خراب شد، انسان میتواند یک سنگ دیگری جای او بگذارد و اگر سنگی از جای دیواری به دیوار دیگر منتقل شد، این بنا همون بناست، اینطور نیست که آسیب ببیند. بزرگان اهل معرفت میگویند که اسرار عالم و تک تک ذرات موجودات جهان آفرینش نظیر حلقات ریاضی است، نه نظیر آجرهای یک بنای معماری شده. این است که کلان فرکی است به اون هرچی ازنا کل شعین خلقناه و به قدر. این طور نیست که حالا کسی بتواند در سلسله اعداد مثلا عدد 8 را که بین 7 و 9 است بردارد و یه عددی دیگری به جاش بگذارد. نه، عدد 9 قابل برداشتنه، این عدد 8 را بین 7 و 9 بردارد. نه، عدد 8 قابل برداشتن است که انسان بتواند این عدد را بین 7 و 9 بردارد. نه، قابل وضع است که انسان میتواند این عدد را جای دیگر بگذارد. نه رفعش ممکن است، نه وضعش ممکن. سلسله ریاضی همین است که باید باشد. جهان آفرینش مثل حلقات سلسله ریاضی است، نه مثل آجرهای بنای معماری شده. اینها انا کل شیء خلقناه به قدر تنظیمشون کرده است. پس یه حساب تکوینی دارن که اون آیات به عهده داری است. یه آیات تشریعی است و احکام تشریعی است که آیه 36 و 37 سوره مبارکه توبه که محل بحث است عهده دار اونهاست. منتها این تشریع را به اون تکوین استناد میدهد. میفهمد به این که از روز اولی که ذات اقدس الهی این عالم را آفریده است، این مجموعه با همین وضع است تا برسد به جایی که در شمس و کبرت به اذن نجوم منکدرت بشود، وگرنه تا این مجموعه هست به همین وضع بود و خواهد بود که سال 12 ماه است. این در کتاب تکوینی خداست، روزی که آسمان و زمین رو خلق کرده و به استناد همون کتاب تکوینی نظام تشریع را تدوین کرده و تقریر کرده. در نظام تشریعش این چنین است که منها 4 حروم، 4 تایی از این 12 ماه از حرمت خاصی برخوردار است که اینها محترمند، نباید حرمت اینها نقض بشود و اینها هم در پایگاه تقویمی دین نقش کلیدی دارند. گرچه جزء فروعی دینن، اما اون فروعی هستند که نسبت به سایر بخشای فرعی دین جنبه کلیدی دارند. ذالک دین القیم، همونطوری که ذات اقدس اله کعبه را عامل قیام مردمی قرار داده است، چی در سوره مبارکه مائده آیه 97 گذشت که جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس اون سرزمین عامل قیام مردم است، این چهار ماه هم عامل تربیتی مردم است. ذالک دین القیم. جهاد که از افضل واجبات الهی است، در این چهار ماه نه تنها جایز واجب نیست، جایز هم نیست. دفاع که امر ابتدایی است، دفاع که امر ابتدایی نیست، حساب دیگری دارد. اما جهاد ابتدایی جایز نیست. کسی لشکرکشی کند برای اینکه مردم را به خدا و قیامت دعوت کند حق ندارد. این چهار ماه جای خونریزی نیست. جهاد ابتدایی، لشکرکشی برای این حرام است. لشکرکشی های اسلام که برای کشورگشایی یا کشورداری که نبود که. لشکرکشی های اسلام برای دعوت به توحید بود. این دعوت به توحید نه در اون سرزمین جایز است، نه در این چهار ماه جایز است. بگذارید خونریزی ورو برای دعوت به دین باشد، سال چهار ماه تعطیل باشد. خونریزی برای کشورگشایی و کشورگیری که مطلقا حرام است. خونریزی برای دعوت به دین و اصلاح مردم نه در اون سرزمین جایز است، نه در این زمان. بگذاری چهار ماه خونریزی نشود ورو به عنوان جهاد، در حالی که جهاد عنوان افضل کلمه است. اگر کسی کشته بشود شهید در راه خداست و نظر به وجه الله دارد. اما خب بگذاری سالی یه بخش از ماه زمان به صلح و صفا بگذره، چه اینکه اون سرزمین هم سرزمین تمرین و تربیت است. اون سرزمین گفتن شما حیوان را صید نکنی و کسی صیدی رو به صلاح شکار نکنی و حیوانی را آزار نکنید، اون تروک حال احرام مشخص است. تا یه تمرینی باشد. کسی که مکه مشرف می شود به احرام می بندد، خواه در حج خواه در عمره، که عمرم حج کبیر است و اون حج معروف حج اکبر. تو بحثای حج اکبر گذشت که یوم الحج اکبر، که یکی از اون وجوه آن است که عمره حجون و اون حج تمتع یا افراد یا قران بزرگتر از حج اکبر است. و این که میگن حج عمره حج عمره یه ریشه فقهی دارد. البته اصطلاحا عمره در مقابل حج است، ولی واقعا عمره حج کبیر و اون حج تمتع حج اکبر. در قبال اون روایاتی که عرفه را حج اکبر می داند یا منا را حج اکبر می داند، روایت یا روایات دیگری بود که عمره را حج کبیر می دانست و این حج تمتع را یا حج قران افراد را حج اکبر. به هر تقدیر در احرام هر دو مشترکند، در تروک احرام هر دو مشترکند و یکی از بارزترین تروک احرام هم آن است که کسی خونریزی نکند. خب پس در اون سرزمین هم تمرین طهارت از خونریزی است، در این چهار ماه هم تمرین طهارت از خونریزی است. نه تنها اونجا خونریزی برای کشورگشایی جایز نیست، خونریزی برای دعوت به دین هم جایز نیست، چون جهاد ابتدایی در اون سرزمین هم ممنوع است. در جریان فتح مکه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلحان وارد شدن، فرمود فقط برای من حلال است در این مقطع. خب پس اگر خونریزی برای دعوت به خدا و نشر توحید باشد، بازم بعد در بعضی از سرزمین ها ممنوع است. سالی چهار ماه هم ممنوع است که هیچ خونی در این چهار ماه ریخته نشود. و این می شود دین قیم. معلوم می شود اگر سخن از دفاع، اگر خونریزی به حد ضرورت می رسد، وگرنه برای حفظ دین، برای دعوت به دین به عنوان جهاد کسی حق نداشته باشد در بعضی از زمانها و بعضی از زمینها جهاد کند، این معلوم شود که اصل بر حفظ دماء است. منها اربعت الحرم زالکت دین القیم. خب همونطوری که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس و همونطوری که فطرت توحیدی را اونطوری که در آیه 30 سوره مبارکه روم آمده است به عنوان دین قیم معرفی میکند، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک الدین القیم. این حکم کلیدی فقه اسلام هم دین قیم است، برای اینکه نسبت به بسیاری از فروع جنبه کلیدی دارد، ذلک الدین القیم. حالا دوباره باز در بحث لطائف و اشارات به این خصوصیات به خواست خدا پرداخته می شود. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این چهار ماه به خودتون ستم نکنید. اگر ضمیر به اون اثنا عشر برمیگشت معمولا می فهمود فلا تظلموا فیها، نه فیهن، این یک. و این فاء تفسیر را هم متفرع می کرد در اون جمله قبل، این چنین می فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض فلا تظلموا فیها انفسکم. دیگه منها اربعت حرم ذلک الدین القیم این دو جمله را در وسط ذکر نمی فرمود. معلوم می شود که ضمیر به این اربعه حرم برمیگرده، یعنی در این چهار ماه حرمتش رو حفظ بکنی و نقض نکنی. مطلب بعدی آن است که اگر کسی حرمت این ماه ها را رعایت نکرد به خودش ستم کرده است. اگر معصیت کرد ظلمی کرده است، به خودش ظلم کرده است. فلا تظلموا فیهن انفسکم. این یه توضیح موقتی میخواهد و یک تشریح بعدی. توضیح موقتش این است که این که فرمود فلا تظلموا فیهن انفسکم، به خودتون ظلم نکنید، یه بحثش این است که انسان هیچ گناهی نمی کند مگر اینکه علیه خودش است. هر گناهی که بخواد بکند، چه گناه فردی بخواد بکند چه گناه جمعی بکند، این بالاصاله به خودش گناه ستم کرده است. یه وقت از میگساری میکند معاذالله، به خودش ستم کرده. یه وقتی آدم میکشد، آدم کشی میکند، فساد در عرض داره، باز به خودش ستم کرده. یعنی ممکن نیست کسی به دیگری ظلم بکند به ذات و الاصاله. این سایه ظلم است که به دیگری میرسد. وگرنه انسان در درجه اول به خودش ستم میکند. مثل این که یک انفجار انتحاری داشته باشد، خودش رو خاکستر بکند، یه مختصر دودش هم تو خونه همسایه برود. تمام گناهان اینطوره. هیچ ممکن نیست عقلا کسی بتواند به کسی ستم بکنه. چون اگر کسی دیگری رو کشت یعنی چی؟ یعنی این حیثیت روح خود را به عذاب علیم گرفتار کرده است. چون من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. دودش به چشم دیگری رفته، این دیگری که خب حالا یا رو تصادف یا غیر تصادف بالاخره میمرد، حالا یا زود یا دیر، این بین روح و بدنش فاصله شده است. بعد هم چون مظلومان کشته شد یفتر جنت به غیر حساب، یا ذات اقدس از گناهانش خیلی از گناهانش میگذرد. او میخوابد. این تو نیست که آره آدم که مرد مثلا آسمان به زمین بیاد، نه، مرگ یه خواب طولانی و ذات اقدس اله مرگ رو هم در کنار خواب ذکر کرده. الله یتوفر انفسهین متا و لتی لم تموت فی منامها. هر شب ما میمیریم، منتها حرمت خواب، عظمت خواب، جلال خواب، شکوه خواب رو متوجه نیستیم. ما چون میخوابیم نمیفهمیم خواب یعنی چه. اونا که تو خواب بیدارن اونا میفهمن عظمت خواب چیه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود همونطور که من این طورم، مؤمنینم همین طورم، من چشمم میخوابد به جانم نمیخوابد، تنام و عینی ولا یناب و قلبی. در همون کتاب شریف نهج الفصاحه هم دارد مؤمنین هم همینطورن که تنام و اعینهم او عیونهم ولا یناب و قلوبهم. ماها رو واقع به حساب نمی آورن. ما می خوابیم، خواب به حمل شایع داریم، می خوابیم، هیچ خبری هم نداریم. اما اونایی که خواب را با شرایط خاص خودش انجام میدن، این روح را به ذات اقدس الهی تقدیم میکنن. میدونن روح را به کی میدن، مهمان روحشون کیه، کجا میرن، کجا برمیگردن. حیف خواب که ما بخوابیم، خواب لقاء الله. حالا معلوم میشود چرا فرمود اولئک کالکذا. حیف خواب که نصیب ماها بشه، چون خواب مهمانی خداست. الان معلوم میشه که ما حرمت خواب را نفهمیدیم، فضلی از حرمت بیداری. خب حضرت فرمود من قلبم نمیخوابد، چشمم نمیخوابد، قلبم نمیخوابد، مؤمنین هم همینطور. المؤمن تنام و عینه و لا ینام و قلب. بنابراین انسان که میمیرد میتونیست که آسمان به زمین بیاد. ماها خیال میکنیم کسی را از دست بدیم با شیون بکشیم، او خوابیده. و همونطور که انسان خوابیده غافل است، نمیدونه بستگان او چه کار بکنن، اینم که مرده است نمیفهمد که بستگان او سر سینه میزنن. خواب طولانیه. اونا که تو خواب بیدارن میفهمن چه خبره. خب بنابراین این کسی که کشته میشود میخوابد. اینطور نیست که ها یه لحظه ای یه تیری به او خورده، یه چند دقیقه درد آمده برد، مثل این که دود خانه کسی که خودش منفجر کرده چند دقیقه انسان رو متأثر کرده است. همین اصل انفجار مال اون شخص است که او سوخته. لذا در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه رضوان در این لام لام اختصاصه. اونایی که متوجه نیستن به زحمت افتادن گفتن لام لام مشاکله است، وگرنه باید میفرمود و این اسعتم فعلیها. نه خیر، لام مشاکله نیست، لام اختصاص است. مگر اولی لام نفع است، اولی هم لام اختصاص است. این احسنتم فالاحسان مختصم بکن و این اسعتم فالاساعتم مختصتم بکن. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکند، بخواد آبروی دیگری رو ببره، بالاصاله حیثیت خودش رو حک کرده، اومد دود این انفجار گاهی به دیگری میرسی. خب اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که فرمود شما به خودتون ظلم نکنید. این یعنی چی؟ معلوم میشه ما دو نفرید، یکی ظالم یکی مظلوم. اون خودی که ظالم است خود حیوانی ماست، اون خودی که مظلوم است خود انسانی ماست. و اون خود انسانی مال ما نیست، چون اگه مال ما بود ما حق داشتیم هر کاری درباره او بکنیم. معلوم میشود اون امانت خداست و ما امین اللهیم. چون اگه واقعا این بدن مال ما باشد، خب آسیب رسوندن بدن چرا در فقه تحریم شده؟ خودکشی چرا در فقه تحریم شده؟ ما واقعا مالک خودمونیم. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید این بدنه مال در اختیار ماست، ما سلطه بر مال داریم. این همان است که گفته می‌شود الناس مسلطون علی اموالهم. این یه مرز. ولی این سلطه در اختیار ما نیست، ما سلطان بر سلطه نیستیم. لذا کسی حق ندارد مال شمشیر رها کند و به صورت اسراف و تبذیر صرف نظر کند. الناس مسلطون علی اموالهم نه مسلطون علی سلطانهم. این سلطه در اختیار اوست. مال بدنم همینطور است، مال جانم همینطور است. ما با مالک بدن ما هستیم، هر جا ببریم، هر جا بریم، هر جا بخوام بریم، این درست. اما مسلط بر این سلطه نیستیم که هر کاری به سر این بدن در بیاریم. لذا این مثل امانت است. اگر یه مالی رو به ما امانت دادن، گفتن شما آقا امانت باشه ازش استفاده کنید، آریه دادن استفاده کنید، این مقدارش حلال است، این مقدار حق نداری. آریه همینطوره دیگه. این بدن ما آریه است، این جان ما آریه است. ما نسبت دیگران مالکیم، اما نسبت به ذات اقدس علا مستعیریم، نه مالک. لذا تو این آیاتی که قبلا هم اشاره شد فرمود امن یملک السمع والابصار، همین دیگه. این ام منقطع است، نظیر امن یجیب المضطر. امن یعنی ام من یجیب المضطر. این ام وقتی منقطع شد معنی بله. فرمود اونا خدا نیستن، خدا کیه؟ بلکه خدا کسی است که بتواند مشکل مضطر را حل کند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. رو همین وزان فرمود امن یملک السمع والابصار، کی مالک چشم و گوشه؟ معلوم میشه ما مالک چشم و گوش نیستیم، ما امین اللهیم، اینا امانت خداست. به ما فرموده است این چشم در اختیار تو، در این راه به کار بگیر، در اون راه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. درباره گوشم فرمود تو امین خدایی، گوش را در این راه به کار بگیر، در راه‌های دیگر پرهیز بکن از شنیدن غیبت و ماننده. اون خود اصلی هم همینطور. فرمود اون هویتت مال تو نیست. تو هر معصیتی کردی به هویتت آسیب رسوندی، هویت تو مال من است، تو امین منی. ما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون ولكن کانوا انفسهم یظلمون، که فراوان در قرآن کریم آمده، برابر با همین مطلب است که فلا تظلموا فی انفسکم. وگرنه ترسیم ظالم و مظلوم بشونه. خب اگه ما مال خودمون بودیم، ظالم و مظلوم هم متحد نیست، اون یه راه دیگری است درباره اتحاد عاقل و معقول، اون تو راه مثبت است. اینجا سخن از اتحاد ظالم و مظلوم نیست. فرمود یه هویت اصلی دارید، مال ماست. شما بیگانه رو راه ندید، خلاص. این بیگانه رو اگر راه دادید به جای شما میشینه، شناسنامه میگیره، میگه من فلانم، اومد با این هویت اصلی شما که امانت ماست آسیب میرسونه. اگر شیطنت راه دادید، اگر شیطان راه دادید، اگر کسی جز شیاطین الانس شد، این شیطنت راه یافته قاصبانه به اون هویت اصلی آسیب میرسوند. اینی که آدم همیشه در زحمته، این که همیشه گرفتار وسوسه است، این که دو رکعت نماز بخواد بخواد حضور و ظهور نداره، یه کسی آمده بالاخره مزاحم اوست دیگه. این که مزاحم اوست کیه؟ این بیگانه را راه دادیم، این بیگانه را چون ما با دست خود راه دادیم، این به هویت اصلی ما آسیب میرسونه. پس ظالم یکیس دیگه است، مظلوم یکیس دیگه است. اون هویت مال ما نیست، ما امین اللهیم. و اگر گناه کردیم به این هویتی که امانت خداست آسیب رسوندیم، و در قیامت هم از ما به عنوان ظالم انتقام میگیرن. اگر گفته شد ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم به الله، این که فرمود این تکفر انتم و من فرض جمعی ها این الله غنی و من العالمین، این که فرمود این ظلم شرک لظلم عظیم، یعنی معاذ الله ظلم به الله هست، او فرض ندارد، الله نه ظالم است نه مظلوم، اما ظالم نیست، بلکه ظلم قوی هست و صدور قوی از ذات اقدس اله محال است. و ما یلم ربک احد، مظلوم هم نیست، برای اینکه قدرت مطلقه فراگیر است، کسی نمیتواند بر او سلطه پیدا کند. خب پس این نشرکل ظلم عظیم، ظلم عظیم کیه؟ ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اگه کسی ما ظلمه مشرک شد، مثل اینکه خودش منفجر کرد، اگر گناه دیگری کرد، مثل اینکه با چاقو و کارد و بعضی از آلت‌های قتال بعضی از قسمت‌های بدنش آسیب رسوند. بنابراین این آیاتی که در فلا تظلموا فیه انفسکم ثابت می‌کند یه ظالمی هست، یه مظلومی هست، و ثابت می‌کند اون هویت اصلی ما مال ما نیست. اگه مال ما بود ما حق داشتیم هر کاری درباره او بکنیم، و ثابت میکند به این که چون این ظلم است. یه وقتی میگی مالتون هدر ندید، یه وقتی نه نهی میکنن، نهی تشریعی، همون ظلم نکنید، معلوم شد در محکمه از ما به عنوان ظالم انتقام میگیرن، قهرن معلوم شد این هویت اصلی امانت خداست و ما امین اللهیم، و امین الله باید این امانت را بسپارد تا روزی روخش ببیند و تسلیم بکند. خب فلا تظلموا فیهن انفسکم. مطلب دیگر این که فرمود حالا این که ما گفتیم این چهار ماه محترم است، نه معناش نیست که اگر اونا حمله کردن شما دیگه دست بسته ساکت باشید. بر اساس الحرمات و قصاص شما هم می توانید دفاع کنید. و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه، وَعَلَمَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. الحمد لله رب العالمين.